نه تخفیف،
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان محترم، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با اعلام ساعت 13:01 بعد از ظهر دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما که در هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید در این لحظه همراه و شنونده رادیو فرهنگ. این برنامه فرصتی است برای تبرق تاریخ و تمدن سرزمین عزیزمون ایران. اگر مایلید با تاریخ و تمدن این کهن دیار بیشتر آشنا بشید، دعوت میکنم که حتما تا پایان همراه ما باشید، یعنی تا حوالی ساعت 14. اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان شنونده تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه‌ای تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز، قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان از کدام محوطه باستانی کشف شده است؟ 1. شهر سوخته زابل. 2. تپه شهداد کرمان. 3. تپه چشم علی شهر ری. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
بها حالا در صفحه پیشگفتار همراه بشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز به شما خوب و خوش.
متشکرم آقای مؤمنی عزیز. و اما موضوعات امروز.
امروز ما بیشتر در چهارمحال بختیاری هستیم، درباره یک قلعه تاریخی صحبت میکنیم، درباره موزه باستانشناسی شهر کرد و البته اون بحثمون درباره تاریخچه پرواز رو امروز ادامه میدیم. با آقای مختاری اصفهانی تاریخ رو مرور میکنیم و با آقای ساجدی امروز میخوایم یه بحث بروزتر بکنیم و خیلی هم در دل تاریخ نریم، درباره یک نامه میخوایم صحبت
کنیم. بسیار عالی. پس دعوت میکنم که شما دوستان شنونده هم حتما تا پایان با ما همراه باشید و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
استان چهارمحال بختیاری جزو مناطق کوهستانی کشوره که جاذبه های دیدنی فراوانی در دل خودش داره، اما متاسفانه تا کنون ناشناخته مونده. یکی از دیدنی ترین و باشکوه ترین بناهای بام ایران قلعه چالشتوره که به نام قلعه خدا رحم خان هم شناخته میشه. در این صفحه برای آشنایی بیشتر با این مجموعه بنای تاریخی میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای آزادگان، مدیر پایگاه قلعه های تاریخی میراث فرهنگی چهارمحال بختیاری. آقای آزادگان سلام بر شما.
سلام آقای آزادگان.
سلام عرض کردم، وقت عالی بخیر.
متشکرم. آقای آزادگان، اولین پرسش این که من درست تلفظ کردم قلعه رو چالشتور؟
بله قربان، بله چالشتور.
آقای آزادگان، مثلا چالشتور هم میتونیم بگیم بهش؟
والا قدیمیای یعنی اهالی منطقه خودشون چالشتور میگن یا چالشتور میگن. منطقه مرتبه اخیراً یکی از دوستان محقق تعریفی کردن و میگن چالشتور درسته.
چالشتور.
بله بله. ولی چالشتور والا دو تا وجه تسمیه داره. چالشتور گفته میشه، چالشتور هم گفته میشه.
میشه یکم اصلا در مورد اون وجه تسمیه‌اش هم توضیح بدین؟
چالش معنی در واقع هماوردی و منطقه چالشتور گفته شده که در تاریخ گذشته محلی بوده که در واقع جنگ‌های زیادی توش اتفاق می‌افتاده و تور هم پسند مکانتاز هست.
آها.
و استناد میکنم به شعر فردوسی، میگم بیا تا در این دشت چالش کنیم.
بله.
هماوردی و در واقع درگیری رو چالش بهش گفتن و منطقه رو همشون جنگ
شید
بوده،
یعنی منطقه جای چالش و جنگ. بله
بله بله.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. حالا بریم سراغ قلعه که یک قلعه قاجاریست. بفرمایید توضیحات رو.
بله قربان. منطقه چالشتور منطقه حاکم نشین استان بخش چهارمحال استان چهارمحال و بختیاری بوده. چهارمحال و بختیاری مشتمل هست و چهارمحال که محال اربعی لار و میزدوج و کیارگندمان هست و منطقه بختیاری. چالشتور حاکم نشین این منطقه بوده، یک باغ تاریخی به وسعت تقریبا 14 هکتار داشته که ثبت در واقع باغ تاریخی ایران هم شده. آنچه که گفته میشه قلعه چالشتور امروزه و شاید تو ذهن شما متبادر بشه که قلعه هست با استحکامات نظامی اینها، نه. منطقه ما قلعه در واقع خانه های اربابی و خانه های خانی گفته میشن. منطقه ما به خانه های اربابی و خانه های خانی قلعه گفته میشه. اینجا ارگ، آره اینجا ارگ حاکم نشین در واقع قریه چالشتور بوده که خانه خدا رحمان و خانه ستوده دو تا بخش از این بنای تاریخی هست با شماره 2101 در سال 1377 در فهرست آثار ملی یک بخش ثبت شده و در با شماره 2924 در سال 1379 و بخش تانزیه این بنای تاریخی به ثبت فهرست آثار ملی رسیده.
بله.
از سال 1377 تا کنون هم در واقع عملیات مرمت و بازسازی این بنا پیگیری شده. منتهای مراتب بعد اواسط دهه 80 عمده فعالیت های مرمت این بنا تکمیل شده و انجام شده و همکنون این بنای تاریخی ما با کارکرد موزه یکی از بناهای زیر مجموعه در واقع میراث‌فرهنگی چهارمحال به حساب میاد.
بله.
تزئینات وابسته به معماری خیلی نفیسی توی این بنای تاریخی میتونیم شاهد باشیم، از جمله حجاری‌های بسیار بسیار نفیسش. تزئینات معماری، تزئینات وابسته به معماری چوبی این بنا، گرچینی بسیار بسیار زیبایی در واقع اون گنجه اتاق نقاشی این بنا داره. نقاشی های روی گچ این بنا منحصر به فرده، خوبی های سقفشون فوق‌العاده زیباست. من دعوت میکنم از کلی کسانی که دارن در واقع صدای ما رو میشنون تشریف دارن، قدم به چشم ما بگذارن و از استان ما بازدید کنن. بناهای تاریخی ما هم یکی از جاذبه های استان ما هست.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. با این توضیحات و توصیفاتی که شما کردین خود من خیلی مشتاق شدم، مخصوصا با خاطر نقاشی های قاجاری که روی دیوار هاست، واقعا دیدن داره. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم قربان.
متشکرم آقای آزادگان عزیز.
افتخار بود خدمتتون بودم.
سلامت باشید. افتخاری بود برای ما. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان از کدام محوطه باستانی کشف شده است؟ 1. شهر سوخته زابل. 2. تپه شهداد کرمان. 3. تپه چشم علی شهرری. خب بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. خانم فریبا صوفی از عراق پیامک دادن، خانم فاطمه سبزی از ملایر و آقای حیدری از نجف آباد گفتند شهر سوخته زابل. خانم رازی از کازرون، آقای پارسا، آقای علی نیازآبادی از قم گفتند گزینه 1 یعنی شهر سوخته زابل. آقای مومنی، نکته‌ای درباره پرسش امروز.
بله، این نکته رو من به نقل از آقای حاجی داریم میگم، امیدوارم که عین اون چیزی که گفتن رو من بتونم منتقل بکنم، چون در واقع استناد به ایشون کردم. ایشون این توضیح رو دادن که این چشم مصنوعی حدود 10 گرم وزنشه و با قیر و همینطور طلا که از اون طلاها به عنوان یک رگ‌های بسیار ظریف در اون در واقع جسم که طراحی شده و تعبیه شده استفاده شده و طبعا وقتی که طلا توش به کار رفته و اصلا اینکه کسی تونسته یک چشم مصنوعی داشته باشه، یعنی اون شخص یک انسان متمول بوده و یک محفظه هم برای اون چشم طراحی شده بوده که گویا اون چشم در می آمده و در اون محفظه هم قرار می گرفته. حالا درباره اون سه تا محوطه بعدا توضیح خواهم داد حتما. که حدس بزنیم ببینیم این برای کدوم یکی از این محوطه.
متشکرم. سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن ها 220-485-220-58-800.
قلی‌زاده هستم از تهران. گزینه 2 تپه شهداد کرمان هستش.
گزینه 1 شهر سوخته باشه، معماری از آمل باشه.
شهر سوخته زابل، احمد از شیرکشهر تنکابون.
شهر سوخته است. پاسخ باگدشت شریف آباد.
پاسخ گزینه یک شهر سوخته. سپاسی هستم از سرستان کازرون.
خانم ملکی از تهران، آقای حسین هادی و آقای سینا ابوالفتی از بروجرد هم گفتند گزینه یک یعنی شهر سوختگی زابل. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. تا حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
خدمتتون عرض کنم که شهر کرد یکی از قدیمی ترین شهرهای ایرانه که به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی از دیرباز محل سکونت انسان‌ها بوده. اما می‌خوایم با یکی از موزه‌های این شهر آشنا بشیم، موزه باستان شناسی شهر کرد که اولین موزه باستان شناسیه که در استان چهارمحال بختیاری ساخته شده. در این صفحه همراه میشیم با جناب دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای معنوی، جناب آقای مومینی عزیز، شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید آقای دکتر. ما امروز در چهارمحال بختیاری و در شهر کرد هستیم و از شما درخواست میکنم که درباره این موزه باستان شناسی که در یک گرمابه، حالا اگر نگیم قاجاری ولی چون در دوره پهلوی بوده، ولی باز این توضیح رو شما بدید که آیا گرمابه ای که در اوایل دوره پهلوی ساخته شده چه ویژگی هایی داره؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
قربون شما. ببینید، شهر کرد از استانهایی هستن که از نظر تقسیمات کشوری خیلی خدمت ندارن و با استان اصفهان بودن.
بله،
و بعد از اینی که به عنوان یه استان مستقل شناخته شدن، خب میراث فرهنگی هم در اونجا اداره خودش رو ایجاد کرد و از اقدامات اولیه ای که در اون زمان انجام شد ایجاد موزه باستانشناسی هست که در این حمام شد گرفته. خب این یک بار هم در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تون بودیم که گفتیم این حمام ها وقتی تغییر کاربری پیدا می کنن چه خوب هست که همون حمام باقی بمانند به عنوان حمام‌های سنتی.
بله.
ولی وقتی که این اتفاق نیفتاد، اینها معمولا تبدیل میشن یا به سفره‌خانه و یا یه مکانی برای موزه که البته بدم نیست. خب این حمام همان ویژگی‌های حمام‌های قدیمی ایران رو دارن، بخش زنانه دارن، بخش مردانه دارن و به هر حال همه اون امکاناتی که بایستی یک حمام داشته باشه. و این هم حمامی بود که تخریب شده بود، بخش عمدش توسط میراث فرهنگی مرمت شد، آهکبری های اون احیا شد و دیگه از اون شکل حمام کاملا خارج شده بود، از فضاهای موجودش استفاده شد برای ایجاد موزه باستانشناسی و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت به عنوان تنها موزه باستانشناسی و اولین موزه در واقع استان شهر کرد.
بله.
استان چهارمحال و بختیاری و شهر به اصطلاح مرکزیتش در شهر کرد.
درست.
و همچنان به حیات خودش ادامه میده و آثاری که در این حمام به نمایش در اومده آثار پیش از تاریخ هستن تا در واقع اوایل دوران اسلامی و آثاری هم از دوره قاجار در اونجا نگهداری میشه و یک سیر تحولی هست از فرهنگ، هنر و تمدن ایران از پیش از تاریخ تا عصر حاضر.
بله.
و این خیلی کمک میکنه چون در اونجا دانشگاه رشته باستانشناسی هم وجود داره در دانشگاه شهر کرد و برای دانشجویان رشته باستانشناسی و رشته های مرتبط امکان خیلی خوبی رو فراهم کرده برای پژوهش و آشنا شدن عملی با آثار تاریخی و مطالعه بر روی اینها. خود حمام هم حمام بسیار زیبا و درخوری هست و الان که بازسازی شده کاملا ما میتونیم قسمت‌های مختلف یک حمام سنتی رو و معماری و تزئیناتی که در این حمام‌ها بوده و حمام این حمام هم از اونها جدا نیستن و کاملا به شکل علمی خودش بازسازی شده، میتونیم استفاده بکنیم و در هر حال استفاده از آب و هوای بسیار خوب استان چهارمحال و بختیاری با منظرهای طبیعی که داره
بسیار عالی،
موزه میتونه مکمل یه گردش بسیار خوب
همینطوره. پس این گزینه رو هم برای شهر کردگردی شنونده های محترم بذارید توی فهرستتون و این گرمابه بسیار زیبا رو ببینید. آقای دکتر کارگر از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
متشکرم آقای دکتر کارگر عزیز. خدا نگهدارتون. ارادت خدا. سرزمین من گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. تورقی در تاریخ و تمدن ایران زمین. ایران زمین. ایران زمین. ایران زمین. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله رادیویی پیوستید، من یک بار دیگه پرسش رو مطرح بکنم: قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان از کدام محوطه باستانی کشف شده است؟ 1. شهر سوخته زابل. 2. تپه شهداد کرمان. 3. تپه چشم علی شهر ری. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم کربلایی از پرند پیامک دادند، خانم شعبانی، خانم معصومه از رشت، آقای سید مسعود موسویون از بهبهان گفتن گزینه 1 یعنی شهر سوخته زابل. آقای پوریا محمدی، آقای علیرضا احمدی از ملایر و آقای زرین از دهدشت هم گفتن شهر سوخته زابل. و حالا نکته دیگر از زبان شما آقای مومنی.
خواهش میکنم درباره چشم علی شهر ری اگه بخوایم صحبت بکنیم، براش یک تاریخچه‌ای معادل 8000 سال پیش رو تعیین کردن و نام باستانیش هم تپه سورین بوده که میگن احتمالاً نام یک قومی از اشکانیان یا ساسانیان بوده و خب یه چشمه هم اونجا وجود داره که دیگه خیلی باش آشنا هستند و اصلا این اسم چشم علی که نام علی هم منتسب شده به امام اول شیعیان به همین خاطره. و باز هم میدونید که خیلی از مردم عادت داشتن که در سالهای سال فرش‌ها و قالی‌هاشون رو می‌بردن اونجا با این باور که این آب آبیه که خیلی درخشان‌تر میشه فرش‌ها و در واقع با این باور این کار رو انجام می‌دادن. توی فیلم مستند باد صبا هم که به صورت هوایی کاملا تصویر برداری شده بود، یه بخشش همین تصویر فرش‌ها و قالی‌های گسترده شده در چشم علی رو نمایش میده.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مومنی عزیز. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
اما همونطور که همه شما دوستان شنونده در جریان هستید، دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخبمون نامه ای رو نوشتند خطاب به دبیر کل حزب الله لبنان که من این نامه رو میخونم و بعدش هم ارتباط تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی تا درباره این نامه بیشتر بشنویم. ایران همواره پشتیبان مقاومت مردم منطقه در مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی بوده است. حمایت از مقاومت ریشه در سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های امام راحل رحمت الله علیه و رهنمودهای رهبر انقلاب داشته و با قدرت تداوم خواهد داشت. اطمینان دارم جنبش‌های مقاومت در منطقه اجازه نخواهند داد این رژیم به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و جنایتکارانه خود علیه مردم مظلوم فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه ادامه دهد. از خداوند متعال برای جناب عالی مزید عزت و سرافرازی، برای مردم لبنان سعادت و پیشرفت و برای مجاهدین قهرمان مقاومت نصرت الهی مسئلت میکنم. آقای ساجدی عزیز سلام.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. دیروز که صحبت از انتخابات شد گفتیم که بله، صحبت انتخابات رو امروز انجام بدیم و فردا بریم تاریخ، اما به قول شاعری که میگه من از سفر بازگشتم سفر از من باز نمیگردد، انتخابات هم همینجوریه. ما در حال از انتخابات باز آمدیم، انتخابات باز نیومده. حالا بفرمایید که تحلیلتون از این نامه رئیس جمهور منتخب چیست؟
خب این خیلی نکته بسیار مهمی است. من دیشب زمانی که نامه آقای حسین نصرالله با آقای پزشکیان و زمو پاسورشون دیدم، به این نظر رسیدم که باید یک تحلیل جامعی در زمینه داشته باشیم. ببینید، ما اگر بخوایم به عمق واقعیت پی ببریم، باز باید برگردیم مقدار تو تاریخ. هر وقت ایران قدرتمند بود، حضور مسئله‌ای داشت، بلا شک برای اینکه شنوندگان تحلیل جامعی تری داشته باشن، این مقدار برمیگردیم تو تاریخ. ببینید، ما یعنی ایران بین 7 تا 8 هزار سال تاریخ و فرهنگ داره، چیزی که در یونسکو هم به سر رسیده. به صورت استیت و دولت ما از زمان هخامنشیان یعنی 2700 سال میشه، ولی تمدن فرهنگی ایرانی بین 7-8 هزار ساله. نو زمانی که قبایل از مادها و پارتها و پارسها و اونها از شمال برای رسیدن به زندگی پیشتر میمدن پایین تر و پارسها در جنوب ایران مستقر شدن، در اون مقطع تمدنی وجود داشت که اونها اضافه شدن.
بله.
پس این تمدن دلیلش برای اینه که ما بیش از 5-6 دهه تمدنی داشتیم. البته مسیحا مثل ما هستن، یعنی ما بین 7-8 هزار سال، مسیحا بین 6-7 هزار سال تاریخ تمدن داریم.
بله.
این دوتا تمدن قدیمی در جهان بوده و هست. حالا ما هر وقت قدرتمند بودیم، حضور منطقه‌ای داشتیم بلا شک. وسعت اراضی زمان دوران هخامنشیان، یعنی 2700 سال پیش به این طرف، حدود 5 میلیون کیلومتر مربع بوده. از شهر می‌خورد به کشمیر و دره پنجشیر، می‌رفت به بالا بخش‌هایی از ترکمنستان، تاجیکستان، می‌رفت کل دریای خزر، اوکراین و حضور ما مثلا یونان و قبرس بخشی از ساترابی و استان‌های ما بودن در زمان هخامنشیان. ما 5 میلیون کیلومتر مربع اون موقع وسط اراضی بود و بسیاری از اونها حضورهای منطقه‌ای ما بود. بعد از اون اشکانیان میان میشن 480 سال بعد، ساسانیان 420 سال. مثلا اعراب هیره در غرب به جای ما با رومی‌ها می‌جنگیدند، حضور منطقه‌ای ما بود. همین یمن، آقای بازان، امیر بازان که از طرف ایران نصب شده بود اونجا، حضور منطقه‌ای ما بود. پس این دلیل نداره که ما الان بگیم آیا ما چرا حضور منطقه‌ای می‌خوام داشته باشیم. خصوصا خصوصیت قدرت همین. پس ما هر وقت قدرت داشتیم، حضور منطقه‌ای داشتیم. اصلا چرا اینجوری بگیم؟ مگر شوروی حضور منطقه‌ای نداشت؟ مگر همین الان آمریکا حضور منطقه‌ای نداره؟ چرا ما نباید داشته باشیم؟
حالا این نامه رو چجوری باید تحلیل کرد؟
کدومو؟
هم نامه آقای دکتر پزشکیان.
حالا ما موقعی که این در این شرایط قدرت داریم، بحث اینجاست که برخی فکر می‌کردن که با تغییر دولت در ایران بخش مقاومت در سایه قرار می‌گیره. موقعی که آقای پزشکیان اینجوری پا